خصوصیت دیگر پهلوان آن است که در معرض فریب خوردن است. به سبب برتری که بر دیگران دارد، مرگی چون مرگ مردم عادی در انتظارش نیست، باید با نیرنگ او را از میان برداشت. در وندیداد آمده است که گرشاسب از خنسائیتی جادو فریب خورد و تحت تأثیر همین نفوذ جادویی بود که به آتش اهانت کرد و مورد غضب اهورامزدا قرار گرفت. البته تا زمانی که فر پهلوانی با پهلوان است، از تأثیر سحر در امان است. از این رو رستم در خان چهارم بر نیرنگ زن جادو فائق می آید، اما همین رستم سرانجام با فریب نابود می شود. در نزد اقوام دیگر نیز مرگ پهلوانانی نظیر رستم با فریب حادث می گردد. نحوه نابودی رستم پاسدار آزادی باز می تواند کنایه ای باشد از خطری که در کمین فکر رستمی است. آنچه توانسته است مردم را از آزادی خود غافل کند نادانی و نیرنگ است. نادانی از خود و نیرنگ از دیگران. رستم با حیله به دست کسی که از خانواده خود او و برادر اوست کشته می شود. این دو حکم سرشت های دوگانه و معارضی پیدا می کنند در یک بدن. انسان در تیره فکر رستمی خودخواهان سیر به سوی تعالی و گشایش است. هر تزلزل و مکسی که در این سیر پدید آید برای آن است که گول خورده، همان گونه که رستم چاه شغاد را ندید و در آن افتاد. خداوندان آز کنیززادگانی هستند از نوع شغاد که سر چاه‌های خود را پوشانیده اند. اینان رو در رو با آزادی مقابله نکرده اند. کوشیده اند تا مردم بفهمانند که صرف نظر کردن از آزادی عین مصلحت آنهاست. تاریخ نبرد بین ستمگر و ستمکش، استعمارگر و استعمار زده و خلاصه بین تاریکی و روشنایی به تاریخ نیرنگ باز می گردد. شاید به همین سبب است که ضحاک که تجسم نیروی شر است، در اساطیر ایرانی موجود عجیب الخلقه است که دارای سه پوزه و سه کله و شش چشم است. این نماینده آز باید سه دهان داشته باشد که بیشتر از ظرفیت یک بدن بدرد و ببلعد و سه کله داشته باشد که بیش از محصول یک سر حیله بپرورد و شش چشم داشته باشد که شش جهت را ببیند و چیزی از رموز اسارت از چشمش پنهان نماند. دجال نیز که تا حدی معادل سامی ضحاک است بر نیروی فریب متکی است. هر موی خرش سازی می نوازد و سرگینش خرماست. او هم شکل عجیبی دارد، یک چشم، سرخ رو و با موهای زنگینانه. و به سبب عجایب و خوارق العاده بسیار که با او هست، بسیاری به او می گروند و ریاکارها و رجالها جزو ملتزمین رکاب اویند. فکر رستمی مانند نهر خروشانی در سراسر تاریخ جاری شده است. میلیون ها تن گمنام و بانام، خواب شب و زندگی راحت یا جان خود را به هوای آن بر کف دست نهادند، یا با شمشیر یا با قلم. ابو مسلم و بابک و مازیار و یعقوب لیث و همین اواخر ستارخان و کلونل محمد تقیخان پسیان، ایارها و سیان زدگان، رفزگرایان، دوستداران اقلیت و در شیوه دیگر کسانی چون فردوسی و ناصر خسرو و مولوی تا برسیم به امیر کبیر و سقط الاسلام، همه صاحبان فکر نر، همه ناآرامی ها که تحمل خوش نشستن در تعبیه گاه زور و فساد را نداشتند، و چرا نگوییم جنگندگان ویتنام، هر یک رشحه ای از این فکر را در خود دارند. وقتی فردوسی رستم را بزرگترین قهرمان کتاب خود قرار می دهد و همه گذشته یک قوم را بر محور وجود او می چرخاند، خوب می داند که چه می کند. او در این انتخاب سخنگوی همه غیرتمندان و روشن بینان جهان قرار می گیرد و تکیهش بر گوهر پیکار است. پیکار و جنبش و کوشش مداوم که رمز زندگی است و مردمی و نامردمی از بود و نبود آن است. پیکار با طبیعت و نیروهای سرکش مهار ناشدهش و پیکار با آدمیانی که نماینگر جنبه شریر طبیعت هند. و این رستم که همیشه زنده است و عمری نه 600 ساله بلکه به درازی عمر دنیا دارد، فر پهلوانی خود را به هزاران هزار قسمت کرده و هر قسمت را در وجود مبارزی نهاده که خود پهلوان کوچکی است. و اگر جهان دلخوشی هایی برای زیستن دارد و هنوز امید آن هست که زیبا و دلبستنی باشد، به برکت این فر است. و این پیکار که در طلب وصال آزادی صورت می گیرد و خود آن آزادی نیز نه مفهوم هرج و مرج دارد و نه مفهوم نفی همه ارزش ها و یا نیست گرایی و پوچ پسندی. بزرگترین آفت آزادی سوء استفاده از آزادی است. این پیکار شکافندگی است، شکافتن پرده های جهل و تعصب و فرارفتن است، نه به جانب آسمان بلکه به جانب کشف دنیای شگفتانگیزی که با آن که نزدیکترین نزدیک هاست هنوز بحر ناگرفتنی مانده و آن دنیای مغز و دل آدمی است. رستم در روایت ملی دوست و انبازی دارد که از جهتی مکمل و از جهتی عکس اوست و آن سیاوش است. اگر پیکار با بدی را در شاهنامه درختی بگیریم با دو شاخه، یک شاخه آن رستمی و دیگری سیاوشی است. رستم و سیاوش هر دو گوهر زندگی خود را مقاومت قرار دادند، منتها یکی آن را در نبرد به ثمر می رساند و دیگری در مظلومیت و مسالمت. سیاوش در برابر سه آزمایش قرار می گیرد. سودابه با پتیارگیش طهارت او را می آزماید. پدرش کاووس با خیره سریش خردمندی او را و افراسیاب با آزش بزرگواری او را. و او از هر سه آزمایش سر بلند بیرون می آید. وی پاسخگوی نیاز دومی از روح بشر است که شهادت و ایثار باشد. اونیز مانند ایرج بی مقاومتی تن به کشتن می دهد تا به درجه شهادت خالص برسد. شهید ناب کسی است که بی سلاح و بی دفاع با پتیاره بدی روبرو می شود، آنقدر به نیروی روحی و حقانیت هدف خود ایمان دارد که کمترین ابراز دفاع یا بیم را بر خود حرام می شمارد تا مبادا ظریفه شهادت به زیر افتد. اگر مقاومت کند از عیار شهادت او کم خواهد شد. چون این کسی خیر محض است و جهان خوبی را نه از طریق قهر مانند رستم بلکه از طریق نثار خیش در راه نجات دیگران تسخیر می کند. بشر چون خیش را از یک سو در برابر قدرت قهار طبیعت و سوی دیگر در برابر ستم زور مداران که خود مظهری از جنبه نابکار طبیعتند ناتوان می دیده، نیاز به شهید ناب را در خود پرورانیده است. این که کسانی رنج دیگران را به خود بخرند مایه تسلی خاطر است. اینان نماینده و تبلوری از جزء ناهنجار سرنوشت انسانند. پیروزی را در شکست می جویند و با تسلیم خیش که نتیجهش فدا کردن هستی خود است ثابت می کنند که قدرت روح بشری بی انتهاست، زیرا کسی که حاضر شد از جان خود بگذرد بر همه قدرت ها حتی قدرت طبیعت و آسمان فائق شده است. از سوی دیگر درست برعکس مفهوم قبلی، شهید حالت شفیع می‌یابد و از این حیث بقایایی از اندیشه قربانی دوگرانهای کهن را در خود دارد که هدیه‌ای بود به نزد خدایان برای جلب عطوفت آنان. شهادت در مردم خاصیت پیوند دهنده و بیدار دارنده داشته، موجب برانگیختن و برافروخته نگاه داشتن وجدان بشریت بوده است. خاطره شهید همبستگی و اشتراک سرنوشت ایجاد می کند، قوت قلب می بخشد. اکثریت مظلوم چون از راه دیگر نمی توانستند عقده دل خود را خالی کنند، انتقام بگیرند، به خاطره شهید توسل می جستند. چه شهید تا یادش زنده است، فرض بر این است که مصیبتی نظیر مصیبت او تکرار نمی شود. کین خواهی او بهترین تجلی خود را در زنده نگاه داشتن یاد او جسته است و آن نتیجه مستقیمش آگاه ماندن به بدی بدان روزگار است. خلاصان که ذکر شهیدان هر جا رفته به عنوان هشداری به کار رفته است برای برحذر داشتن ستمکاران زنده. به طور کلی قهرمان مطلوب مردم دو نوع بودند، یکی قهار و نر یا نریمانی مانند رستم، دیگری مظلوم و پاک باز مانند سیاوش و مسیح، اولی بیشتر زاییده فکر ملی و دومی بیشتر زاییده فکر دینی است. و این شهید که بیگناه و منزه و ناکام جان خود را نثار کرده است، گویی رنج همه انسانها را در خود جای داده، نماینده و ولیی است که دوستدارانش را از کشیدن رنج معاف کرده و مرگ او که مرگ کامل است، مرگ مرگ هاست. به خودی خود او را در حاله از تقدس می پیچد و حتی گاهی مصداق این کلام اوتلو قرار می دهد که به دزدمونا گفت: تو را می کشم تا سپس دوستت بدارم. پیوند دوستی که بین رستم و سیاوش پدید می آید جنبه اتفاقی ندارد، حاکی از اشتراک افق نیز هست. بدین گونه: یک، رستم ما موزگار سیاوش قرار می گیرد و او را چنان می پرورد که سرآمد همه جوانان روزگار خود می گردد. دو، مشاور و راهنمای او در لشکرکشی به مرز توران است و به تشویق اوست که سیاوش پیشنهاد صلح افراسیاب را میپذیرد و ترک جنگ میگوید. سه، نخستین کسی است که کمر به کین خواهی او میبندد. سودا برا که مسبب خونه اوست در جلو چشم کاووس سر میبرد، سپس لشکر به توران میکشد و آن سرزمین را ویران میکند. بعد از آن نیست تا آخر عمر داغ وی را در دل نمیمیراند. همواره بر این عقیده است که بزرگترین مصیبت زندگی او و بزرگترین مصیبت ایران قتل سیاوش بوده است. خلاصه او را کسی می داند که در آراستگی چشم روزگار نظیرش را نخواهد دید. سیاوش چنان از زندگی رستم جدایی ناپذیر است که می توان گفت که اگر او نبود رستم رستم نمی شد. قسمت عمده شخصیت جهان پهلوانی او در جنگ های کینخواهی سیاوش پرورده می شود و در همین دوره است که وی از پهلوان بزرگ به انسان بزرگ ارتقا می یابد. اتحاد بین رستم و سیاوش یکی از مثال هایی است که خط سیر بشریت را در برابر موانع مشخص کرده است. افتادن و برخاستن است، افتادن سیاوشی و خواستن رستمی، و در هر دو حال بیداردلی و مقاومت رو به بالا داشتن. تا سیاوشی بیگناه کشته نشود میدانداری کسی چون رستم مفهوم پیدا نمی کند. رستم و سیاوش دست در دست هم سراسر تاریخ را در نوردیدند، گاه در کنار هم بودند و گاه در وجود یک تن به هم آمیختند، مانند کیخسرو. چون این کسی در آن واحد هم شهید است و هم شه سوار، و به هر حال هزاران هزار تن خود را در یکی از این سه باز شناخته و یا در خاطره آنها و سرمشق آنها تسلایی و غایت مقصودی یافتند. فکر سیاوشی بهترین تجلی خود را در عرفان ایران یافته است. وقتی از همه قدرت های روزگار برای ایجاد نظم عادلانه امید برگرفته شد و یا خود این قدرت ها منشأ بدی گردیدند، قدرت حکومت، قدرت تشرع، قدرت عامه، عرفان قدم به میان می نهد و آن جستن راه توافق با دنیاست از طریق ترک دنیا، وصال زندگی از راه بی‌نیازی از زندگی، کشف رستگاری فرد در رستگاری جمع. به طور کلی فکر منفی و جهان بینی ترک زمانی رواج می‌یابد که جریان‌های ناموافق بر زندگی بشر چیرگی یابند و امیدی به دفع آنها نباشد. عرفان ایران چنان که می‌دانیم زاییده چنین جوی است. چاشنی عرفانی فکر زرتشت بیان حال قومی چاره‌جوست در کشمکش با قوای تاریک زمان. عرفان دوره ساسانی که در زروانیت و مانویگری راه خود را می گشاید پناهگاهی است در برابر تعصب و جمود و انداز نشناسی قدرت‌های وقت، و چنان که می دانیم جاذبه این اندیشه به حدی بوده است که تا قلب کانون‌های قدرت هم نفوذ کرده، آنگونه که گروهی از وابستگان به حکومت نیز چون بزرگ مهر و برزویه هواداران شدند. و اگر از روی شاهنامه قیاس کنیم باید بگوییم که این فکر مقبول ترین فکر دورانی از ایران پیش از اسلام بوده است. و اما بعد از اسلام مهمترین علت سربرآوردن فکر عرفانی را باید در اوضاع و احوال زمان جست که پس از شکست در قیام‌های ملی و نهضت‌های رهایی طلب شروع به بالیدن می کند. نخست سرخوردگی از اسلام اموی و عباسی است، سپس آثار شوم اتحاد عباسی و ترک که نتیجهش پامال شدن طبقه محروم و اختناق افراد روشنبین و سرزنده است، و این حالت روحی در فتنه مغول به اوج خود می رسد. عصر حسین منصور حلاج را می توان به عنوان نمونه ذکر کرد. فساد خانواده عباسی به خوبی روی نموده و امیدهایی که در ایران بر اثر انتقال خلافت از اموی به عباسی برانگیخته شده بود فرو نشسته. تساهل نسبی دوره هارون و مأمون نیز جای خود را به خشونت دوران متوکلی داده. سبکسری است و دلغکی همراه با تهجر، بگیر و ببند عناصر آزادمنشتر، انحطاط و بحران در همه شؤون و بیشتر از هر جا در خود دربار خلافت. از 8 خلیفه‌ای که با حسین حلاج همزمان هستند 6 تن به کشتن می روند، یا با زهر یا با تیغ، بعضی با شکنجه های سخت و همه در سنهای پایین. خلیفه گرچه به اسم امیرالمومنین است، ضعف‌های اخلاقی او از چشم هیچ فرد آگاهی پنهان نیست. از این رو واکنش‌ها دو گونه است: یا به صورت قیام چون در شورش زنگیان و علویان طبرستان و سرکشی یعقوب لیث، یا به شیوه سیاووشی چون در نهضت حلاج. کسی چون حلاج وقتی می‌بیند که تا این حد دین از راه خود به دور افتاده و همه جدها به مسخره و هزل گرفته شده اند، عجبی نیست که قلم بطلان بر جمیع ضوابط دنیاداران بکشد. و هنگامی که در خود اسلام فرقه های متعدد پدید می آیند و به روی همدیگر شمشیر می کشند و هر دسته ابا ندارد که دیگری را خارج از دین بشناسد، حلاج جز این راهی نمی بیند که پا بر سر همه این تفرقه ها بگذارد و کل مردم جهان را برادر و عضو یک خانواده بخواند. نهضت حلاج مانند سیاووش یا مسیح و سقراط جنبه سیاسی داشته، اعتراضی بوده است به کانونهای قدرت زمان که در دین و دولت سنگر گرفته بودند، و از این روست که می‌بینیم گروهی از مخالفان دستگاه خلافت با آن همراه شده بودند. هر شهیدی وضعش منطبق با نیاز قومی است که او از آن برخواسته، به دو صورت: یکی آن که نحوه شهادت او با مقتضیات ایجاب کننده وفق می‌یابد، یعنی او خود را آن گونه شهید می‌کند که وجدان آگاه یا ناآگاه زمان می‌خواهد. دیگر آن که تخیل مردم بعدها به سرگذشت وی رنگ دلخواه خود می‌بخشد و او را به صورتی که می‌پسندد در می‌آورد. شهادت سقراط جوابگوی نیاز مردم برای صیانت واقعی علمی و عقلی و فکر پوینده و جوان است در برابر خرافه ها و کژفکری های رسوب شده زمان. شهادت مسیح اعتراضی است بر ستم و خشونت و تعصب در دورانی که فساد ناشی از بیداد حکام رومی، از جمله پیلاتس در یهودیه، با فساد ناشی از ستم کشیدگی قوم یهود دست به دست هم دادند. به شهادت حلاج محکومیت مسخ شدگی دین را اعلام می کند. شهید همواره از میان ستم و جهل سربر می آورد تا نیروی ضد بدی را توجیه و تجهیز کند. باید ایرج و سیاووشی بیگناه کشته شوند تا پیکار با تورانی ها که تجسم نیروی شر هستند امکان پذیر گردد. کاوه و فریدون که یکی دایه و پدرش به دست ضحاک نابود شدند و دیگری پسرانش، در قیام خود نماینده ی قومی قرار می گیرند که کاردشان به استخوان رسیده است. مردم هرچه بیشتر در معرض ستمگری بودند، زمینه شهید پذیری را در خود فراهمتر داشتند. به این سبب مسیحیت در میان خلق استعمار زده و گرسنه سواحل مدیترانه و غلامان و دهقانان تا این حد زمینه مساعد می‌یابد. مسیح در مظلومیت و بیپناهی خود از یک سو به نیاز مردم محروم پاسخ می‌گوید و از سوی دیگر در رقت و لطافت تعالیم خیش به نیاز متمکنان مادی معاب و زمخت و در فساد فرو رفته ی روم که تشنه ندای بازخرید گناه بودند. در مقابل وحشت ستمکار عامل اتمام شهادت می گردد. وجود قهرمان سیاووشی برای دستگاه ظلم به همان اندازه تهدید به شمار می رود که وجود قهرمان رستمی. ایرج و سیاووش به سبب گرایشی که مردم به آنها دارند و این گرایش به معنای نفی حکومت وقت است، کشته می گردند. همین گونند مانی و سقراط و مسیح و حلاج و جاندارک. بر همه اینان اتهام ساحری و بددینی و از راه به در برندگی بسته می شود. امر شهادت در عرفان ایران از صورت عملی و ساده‌ای که در مورد سیاووش است بیرون می آید و جنبه پیچیده و فلسفی پیدا می کند. جهانبینی وسیعی است که داعیه اشان است که آسمان را تا حد زمین فرود آورد، برعکس تشرع که می خواهد زمین را به آسمان ببرد. در اینجا شهادت به جسم محدود نیست، به نفس تسری پیدا می کند و آن شهادتی است که در روح حادث می گردد، به صورت کشتن نفس و منی خود به منظور رسیدن به زندگی الوی که مقصدگاه عارف است. باید خود از میان برخیزد، تنها حجاب این خود است. وقتی خود رفت همه درها گشوده می شود. بشر به انسان پهناور و قادر تبدیل می گردد که دیگر بین او و کل کائنات حائلی نیست. دیگر چیزی برای خود نمی جوید زیرا همه چیز خود اوست. چیزی برای خود نمی خواهد زیرا همه چیز در او جای گرفته. چیزی برای او حرام یا ممنوع نیست، چه او در درجه ای برتر از این ضوابط جای دارد. برای چنین کسی واسطه ها نیز معنی ندارند، زیرا با منبع نور، با منبع قدرت، با منبع فیض پیوند کرده است، جزئی از آن شده است، خود آن شده است. اینجاست که حلاج مرگ جسمانی و نفسانی را با هم میآمیزد. اولی را علامتی میکند برای دومی. وقتی میگوید مرا بکشید، اقتلونی، تا از دست خود رهایی یابم، منظورش مرگ نفس آویخته به جسم است. خون خود را بر روی میمالد و میگوید گلگونه مردان خون ایشان است، و چون سرش را میبرند تبسم میکند. اگر زرتشت با لبخند به دنیا آمد، حلاج با لبخند از دنیا میرود. و آیا این خود نشانه آن نیست که همه خوشبینی ها با گذشت قرون و بر اثر نظم های ناهوشیوار بدل به تلخ کامی شده است؟ مرگ نفس همراه با دریافت است، وصول. برای کسی که به روشن بینی دست یافت، مرگ پایان همه چیز نیست، غایت مطلوب است. طالب وصل از مرگ احتراز نمی کند، همان گونه که حلاج امکان فرار از زندان بغداد را داشت و نکرد، چون سقراط که اونیز پیشنهاد فرار از زندان را نمی پذیرد. کسی که به عالم وصول دست یافت، قیود ظاهری از جلوش برداشته می شود. حلاج در 50 سالگی به صراحت می گوید تا کنون هیچ مذهب نگرفتم، اما از هر مذهب آنچه دشوارتر است بر نفس اختیار کردم. نقل از تذکرة الاولیا. و این الغزات با ندارد که علناً از ترک فرائض و واجبات دم زند. او نیز مانند ابن سینا و مولوی، چون به معشوق دست یافت، دلاله ها را روانه می کند. می نویسد هر که مغلوب بود، قلم تکلیف بر وی روان نمی شود، آنچه کند او را مسلم بود. انسان ها دو گونند، یا مبتدی یا منتهی، و بر منتهیان تکلیف بار نیست. این عالم منتها چه عالمی است؟ نخست تلطیف جان تا به حدی که بین خود و دیگران فرق گذارده نشود، و دوم روشن بینی، و این هر دو با عشق حاصل می شود. با عشق درآمیز تا عجب ها بینی. مرد روشنبین همه ی حب و بغضها را از خود فرو می ریزد. در نظر او نه بین مسلمان و نامسلمان فرق است، و نه بین دوست و دشمن. حلاج همه ی خلق خدا را دعا می کند، بر دشمنان خود می بخشاید، و در حق دژخیمان خیش می گوید الهی بدین رنج که برای تو بر من میبرند محرومشان مگردان، و از این دولتشان بی نصیب مکن. تذکرة الاولیا. در طلب وصل نه تنها مرگ قدمش روی چشم است، درد و رنج نیز گواراست. رنج موجب تذهیب روح میشود و راه را به سوی وصل میگشاید. حلاج به درگاه خدا دعا می کند بر همگان مهربان شو و بر من مشو. این الغزات در طلب مردی است از هر دو عالم فارغ و فرد، که او درد به جای نان و آب داند و خورد. هرگز چشم داشتی در کار نیست، نه در عبادت و نه در ایثار و رنج کشیدن، و این درست عکس ساحت تشرع است که در آن بی امید پاداش قدمی برداشته نمی شود، و عبادت و محرومیت به طمع بهشت و تمتع حور و غلمان است. عارف مزدور نیست، شریک است. برای خیش سهمی و حقی در کارخانه عالم وجود می بیند. حلاج در گفتن علالحق خود را جزئی از وجود پروردگار می شمارد. از خونش و خاکسترش و همه اعضایش ندای انالحق بر می خیزد. در اینجا کلام جانشین گیاه سیاووشی است. دعوی یکسانی و یگانگی است. میگوید نوری دیدم که از وی جدا شد و نوری دیدم که از من میآمد. هر دو برآمدند و متصل شدند و صورتی زیبا شد، چنان که چند وقت در این حال مستمر مانده بودند. عین القضات نیز مانند پهلوانان اساطیری ابا ندارد که از هماوردی با پروردگار دم زند. او یعنی خدا با من کشتی میگیرد و تا خود کدام از ما افتاده شود. شاید بشود گفت که هیچ کس به اندازه عارف شهید که نماینده اش حلاجه است در تفکر عرفانی ایران تأثیر نداشته است. بی او و سخنان او و سرمشق او، عطار و مولوی و حافظ به این درجه از عمق و خروشندگی که رسیدند نمی رسیدند. دو بزرگوار دیگر، عین القضات و سهروردی، نه تنها در اندیشه بلکه در شیوه زندگی و مرگ نیز راه او را پیمودند و هر دو در جوانی جان خود را بر سر شور و عشق خیش نهادند و از طریق این کسان و امثال آنهاست که خونی که از تن حلاج جاری گردیده در سراسر رگهای فکر ایرانی روان شده است. به قول ماسینیون، زندگی پس از مرگ او از ناموری اسکندر و قیصر در نزد غربیان برتر و برجسته تر است. زائد نخواهد بود که اشاره‌ای به قهرمان تراژدی در یونان باستان بکنیم که او نیز به همین سلسله شهیدان می‌پیوندد. منتها شهید فعال، نه منفعل. نطفه تراژیک او در استعداد رنج کشیدن اوست. اگر هرودوت میگوید که تراژدی نتیجه حسد خدایان است، منظورشان است که خدایان انسانهای برگزیده و سرکش را که در بزرگی و قدرت روح با خود او پهلو میزنند به تحمل مصیبت محکوم میکنند. رنج قهرمان وسیله خاص سلخاص شدن اوست. اودیپوس و فیلکوکتتس بر این معنی واقف بودند که می گفتند مصیبت‌هایی که ما تحمل کردیم دیاری جز ما قادر به تحملش نمی بود. و آیسخیلوس عقیده داشت که دانایی میوه رنج است. آگاممنون 176. اصل بر این است که تا کسی تحمل رنج نکند، نه افتخار نصیبش می شود و نه قادر به انجام کارهای بزرگ می گردد. همین فیلوکتتس اگر تنها اوست که گشاینده شهر تروا خواهد بود، به سبب رنجهایی است که طی 10 سال متحمل شده است. خدایان به عمد او را در این عذاب بزرگ می افکنند تا آمادگی و افتخار فتح تروا را نصیب او کنند. مرگ در نزد قهرمان تراژدی چیزی جز آغاز زندگی واقعیش نیست. به اعتقاد آژاکس، انسان شریف، انسان نژاده باید در زیبایی زندگی کند و در زیبایی بمیرد. خود او به مرحله‌ای رسیده بود که فریاد میزد شب ای روشنایی من، تیرگی سرشار از نور برای کسی چون من. آژاکس 497. رنج تراژیک از این جهت مطلوب است که موجب تطهیر نفس و تذهیب روح می شود. ارسطو خاصیت تماشای تراژدی را در آن می دانست که تزکیه نفس از قهرمان به بیننده سرایت می کند. به همین جهت در نزد پیشینیان این عقیده بوده است که خوبان و برگزیدگان نه تنها بیشتر از دیگران در معرض رنج کشیدنند، بلکه عمری کوتاه‌تر از بدان دارند. آخیلوس در جوانی می‌میرد، در حالی که اودیسئوس نیرنگ باز عمر درازی می‌کند. سوفوکلس از زبان فیلوکتتس می‌گوید نمی‌دانم چرا خدایان دوست دارند که دغل‌ها و حیله‌گرهای بدکاره را نجات دهند، در حالی که هرگز از اینکه جوان مردها و خوبها را به دست عفریت مرگ بسپارند غفلت نمی ورزند. تیره سیاووشی فکر در دوران ما از پویندگی نایستاده و طوفان تجدد فتوری در آن پدید نیاورده. اصل عدم خشونت گاندی که 400 میلیون مردم هند را به جنبش آورد و به استقلال رهبری کرد از همین فکر مایه می گرفت. پیکار گاندی نه از طریق قهر بلکه با پشت کردن به خشونت و احتراز از ارتکاب بدی، امتناع از معارضه به مثل، کسب فضیلت از طریق پانهادن بر سر هوس‌ها و خار شمردن مرگ در قبال حفظ حیثیت انسانی اعمال می‌گردید.